رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بوستان فرهنگ باشید.
ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چون این داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. بوستان فرهنگ. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
بر لبش قفل است و بر دل رازها، بر لبش قفل است و بر دل رازها. لب خموش و دل پر از آوازها. عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند. هر که را اسرار حق آموختند، مور کردند و دهانش دوختند. آغاز میکنم با نام و یاد خداوند قادر و متعال. سلام خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. با برنامه بوستان فرهنگ افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما دوستان عزیز و گرامی باشیم. به هر حال پیشاپیش آرزو میکنم که همدلی و همراهیمون در این برنامه تا پایان به نحوی مطلوب ادامه داشته باشد ان شاء الله. در این فصل از برنامه بوستان فرهنگ افتخار میزبانی از دو مهمان گرانقدر، محترم و عزیز رو داریم. جناب آقای دکتر کاظم محمدی، نویسنده، محقق و پژوهشگر، و جناب آقای دکتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده، پژوهشگر و نویسنده. آقای دکتر محمدی، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه بوستان فرهنگ.
سپاسگزارم. به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان برنامه عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوار هستید، خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدالرحیم زاده، خدمت حضرت عالی هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر محمدی و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر محمدی عزیز، من بحثم رو با حضرت عالی آغاز میکنم. در جلسه گذشته به اجمال پیرامون عرفان و تصوف اسلامی، حالا به معنای واقعی اون، یعنی اونجا که از آیات قرآنی و احادیث نبوی به وام گرفته شده، اجمالاً با هم صحبت کردیم. در واقع فتح بابی بود برای آغاز بحثمون در این جلسه با حضور حضرت عالی و آقای دکتر عبدالرحیمزاده عزیز. من علاقمند هستم که آقای دکتر محمدی، گذشته از اختلاف نظرهای بسیاری که در این حوزه وجود داره و رجوع به آرا و دیدگاه‌های مختلف، بیشتر بیاییم بحث فرهنگی و اجتماعی این قضیه رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم در دوره‌های مختلف. اونچه که مسلم هست در زمان حیات نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه، گرایشات زاهدانه‌ای وجود داشت که البته همونطور که عرض کردم پیامبر با این رویه موافق نبود و بسیاری از اصحابش رو منع میکرد از این جریان. عرض کنم که از جمله رفتارهایی که میتونم به اون اشاره بکنم، روزه های صیام الابد یا روزه های پایداری بود که پیامبر به شدت با اینها مخالفت میکرد و روش زاهدانهی که آقای دکتر محمدی، باز هم بر اون تاکید میکنم، بسیار متفاوت هست با ساختمان و ساختار بسیار پیچیده تصوف در قرون بعدی در سرزمین های اسلامی. در خدمتون هست.
بله، خواهش می‌کنم. خب همونطور که اشاره فرمودید، در زمان حضرت ختمی مرتبت اونچه که اتفاق می‌افتاد در خود ساختار فکر دینی و اونچه که خود پیامبر و اصحاب بسیار نزدیک عمل می‌کردن، عموماً تابع آیات قرآن بودن و به تعادل، افراد و تفریطی وجود نداشت. من اگه بخوام سیر تاریخی این قضیه رو و جنبه فرهنگیش رو توامان بیان بکنم، میتونیم بگیم که ما عموماً 3 یا 4 دوره میتونیم رقم بزنیم. یکی زمان خود پیامبر هست و افرادی که تأثیر به پیامبر داشتن به عنوان صحابه، کسانی که خود پیامبر رو دیدند، شیوه زندگی او رو از نزدیک مشاهده کردند و علت این که اساساً به اونها صحابه هم گفته میشه همینه، هم صحبت پیامبر بودن، هم نشین پیامبر بودن. و لذا از چم و خم زندگی پیامبر اونگونهی که قابل رؤیت بود آشنا هستند.
بله.
و اون کسانی که به واقع نزدیک به پیامبر بودن و صحابه راستین بودن، سعیشون در این بود که طابق النعل به نعل مثل پیامبر عمل بکنند. گروه دوم رو ما داریم، کسانی که بعد از پیامبر در حقیقت پدیدار میشن، خود پیامبر رو نمیبینند اما این توفیق رو دارند با کسانی آشنا بشن که پیامبر رو از نزدیک دیدند، با صحابه ارتباط برقرار میکنند. این گروه رو ما اصطلاحاً بهشون میگیم تابعین.
بله.
بعد از اینها نوبت سومی پیش میاد، کسانی که صحابه رو ندیدن، خود پیامبر رو هم ندیدن، اما کسانی رو دیدن که با صحابه نزدیک ارتباط داشتند و لذا تابعین و تابعین به اینها میگیم. بعد از اینها برای اینکه دیگه تفصیل پیدا نکنه، گروه های فکری در حقیقت وارد میشن که بخشی از این گروه فکری که ادامه همین جریان هست که تابع سنت نبوی است، ما بهشون میگیم اصطلاحا اهل تصوف.
بله.
که به شکل رسمی میشه گفت از انتهای قرن دوم عنوان رسمی پیدا میکنند و با این شاخصه حرکت میکنند. اما اون چه که در دوره خود پیامبر هست، طبیعتاً بر مدار وحی دور میزنه و صحابه بر مبنای وحی عمل میکنند، پرسش میکنند، جواب رو از وحی میگیرند، انتظار این رو دارن که ببینن تکلیفشون رو وحی چگونه مشخص میکنه.
بله.
بر این اساس زندگی دوره اول، دوره صحابه، زندگی است مبتنی بر عبادت و تقوا در خط تعادل. اون کسانی که از پیامبر دور میشن، گاهی اوقات به افراط و تفریط گرایش پیدا میکنند. این افراط و تفریط رو در مرحله دوم بیشتر میبینیم در تابعین.
و بیشتر فکر میکنم دلایل اجتماعی داره آقای دکتر محمدی.
بله.
در واقع یک حالت تدافعی است. اجازه بفرمایید اگر صحبت شما به پایان رسیده ببینیم که آقای دکتر عبدالرحیم زاده در این خصوص چه دیدگاهی دارن. اون چه که سرور عزیزم آقای دکتر محمدی به درستی فرمودند و سیری رو در واقع به اجمال طی کردن از شرایط اجتماعی اون روزگار، به نظر میرسه که اون روش زاهدانه و زندگی بسیار ساده‌ای رو که اصحاب نزدیک پیامبر در زمان حیات ایشان دارن تحت عنوان اصحاب صفه، این تغییرات بسیاری میکنه با ظهور اشخاصی مثل حسن بصری و حتی میخوام عرض بکنم که با آغاز حکومت بنی امیه، به دلیل به وجود آمدن اختلاف طبقاتی بسیار شدید در جامعه، احیای مجدد اشرافیت عرب، بحث نژاد پرستی که به وجود میاد و این بیشتر میتونه جنبه تدافعی داشته باشه و ما میتونیم این رو با یک رویکرد اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم.
یک نکته را عرض بکنم.
خواهش میکنم.
و اون گسترش سریع جهان اسلام هست. ببینید تقریبا کمی بعد از وفات حضرت پیغمبر لشکرکشی های مسلمین شروع میشه، چه در حالا خلافت ابوبکر و در دوره عمر، خب خیلی وسیع تر هست، تقریبا در اواخر حکومت عمر تثبیت میشه جهان اسلام از شمال آفریقا تا تقریبا تمامی قلمرو حکومت ساسانی. این اتفاق در واقع قبایل عرب بدوی ناگهان وارد حوزه هایی از تمدن های چند صد ساله میشن و با اختلاف های فرهنگی زیادی روبرو میشن. حالا اون قضیه کاخ مدائن و خرابی و اینا رو حالا فرض بگیم درست بوده یا درست نبوده، ولی نشونگر یک چیزی هست. اون حساب عربی که تمام مایملکش شطور بوده و نهایتش تاجری بود که میره یه سری جنس مثلا از شامات میگرفت و میومد و بیشتر از این چیزی نداشت، یهو فاتح تمام این سرزمین ها شد. مسئله اینجا مسئله این عرب هست که با این تمدن ها چه کار کنه، مسئله برش پیش میاد. غیر از اون تقریبا صلح حدیبیه به بعد شما یک رشد سریع تشرف به اسلام دارید، یعنی که همینجور که آقای دکتر فرمودن وقتی که شما صحابه رو میبینید، مخصوصا کسانی که در مراحل اولیه به اسلام ایمان آوردن و کسانی که بعد از صلح حدیبیه مسلمان شدن، اختلاف خیلی زیادی دارن. یک نکته مهم در مورد حتی همین کسانی که پیغمبر هم دیدند، یعنی در بعد از صلح حدیبیه میبینید که اینا بعضا شاید یک بار میتونستن بیان مدینه پیغمبر رو ببینن و یه سری کلمات ازش بشنون، تعلیمی از اسلام ندیده بودن در واقع. بعد با تصورات اولیه خودشون، نه رفتار پیغمبر از نزدیک دیده بودن نه تربیت شده بودن دست پیغمبر، خدمت شما عرض کنم، با تصورات خودشون به اسلام رو بودن. اصلا به خاطر همین در دوره عثمان شما میبینید که نیاز پیدا میشه به جمع‌آوری حافظین قرآن و یک نظم و نسخی پیدا کنه تلاوت قرآن، چون به قرائت‌های مختلف پیش اومده بود، یه سری مسلمان شده بودن عربی بلد نبودن، اینا غلط میخوندن و بعدن نیاز به اعراب گذاری از این رو به وجود اومد. در واقع اینجا آشوب فرهنگی است. از این آشوب فرهنگی رویکردهای مختلفی پیش میاد. حالا این من بعدن میخوام این مسئله رو حالا تو بحث تصوف و عرفان داریم این خیلی بارستر میشه دید.
ببینید بحث آشوب
ببینید در تمام حوزه‌های تمدن اسلامی مسئله هست. در تمام شما از هنر اسلامی بگیرید تا برسید به علوم اسلامی تا برسید حالا به تصوف، حتی در فقه بعدن تو جامعه جدید اسلامی این نیاز وجود داشت که مسائل دینی پاسخ داده بشن.
بله.
و قبلا ما همچین سازمانی داشتیم. این تأثیر گذاشت در شکل گیری نظام تفقه در دوره حکومت امویان و بعدا در دوره حکومت عباسی در واقع تثبیت پیدا کرد.
بله.
من اینجا نکته که از مد نظرم هست رشد سریع اسلام هست و این رشد ابعاد مختلفی داره که یکی از ابعاد اون تو تلقی مثلا مسلمین جامعه اسلامی که الان خیلی وسیع شده، از صحابه تا موالی بگیرید تا کسانی که حتی مسلمان هم نشدن ولی در جامعه اسلامی جزیه میدن و حضور دارن و اینا در ارتباط فرهنگی با مسلمین هستن، تمام این جوانب ما بایستی در نظر بگیریم.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه بوستان فرهنگ هستید از پخش شبکه رادیوی گفتگو. سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما. به جهت اینکه فضای بحث ما قدری تلطیف بشه دعوت میکنم قطعه موسیقی رو بشنوید، بعد از اون بحثم رو با دو کارشناس محترم برنامه ادامه خواهم داد. جناب دکتر محمدی، اشارتی به شرایط خاص اجتماعی دوره خلافت بنی امیه شد، اما به جهت اینکه بحث ما به سرانجام روشن‌تری برسه، باز من لازم می‌دانم که نقبی به گذشته بزنم، بازگردم به زمان حیات پیامبر. عرض کنم که در پرسشی که خدمتون طرح کردم اشارتی داشتم به اصحاب صفه، عمار یاسر، عرض کنم ابوذر غفاری، علی ابن ابی طالب و صحابی معروف دیگری که ما در اسلام داریم، اویس قرنی است. آقای دکتر محمدی روش زاهدانه ای رو اتخاذ میکنن برای زندگی خودشون که در همون زمان هم متمایز از سایرین هست، زهدی رو که در پیش میگیرن. حتی سلمان فارسی که آقای دکتر عبدالرحیم زاده از طرف عمر عرض کنم حاکم مدائن میشه، با تمام اختیاراتی که داره میبینیم که روش زندگیش روش بسیار زاهدانه است. اینها رو نمیتونیم صوفی قلمداد بکنیم. اونچه که از بیت المال میگیره به دیگران میبخشه، حاصل دسترنج خودش رو استفاده میکنه، همون روشی که علی ابن ابی طالب در زندگی خودش داره. و اینکه من آقای دکتر محمدی یه مقداری خب اصرار می‌ورزم بر اینکه ما ورود بکنیم به بحث اجتماعی و بحث فتوحاتی که انجام میشه، اونچور که تاریخ برای ما روایت میکنه، بعد از فوت نبی مکرم اسلام کل دارایی مسلمین متجاوز از 40,000 دینار نبوده. این چیزیست که در زمان عمر به شکل قابل توجهی و در ادامه در دوره حکومت خلفای بنی امیه افسایش پیدا میکنه. و همین رو دارم عرض میکنم که آقای دکتر بسیاری نسبت به عرض کنم تعهدشون و به کارگیری احکام اسلامی بسیار سست میشن، به ثروت اندوزی روی میارن، همون بحث اشرافیت عرب مجددن احیا میشه و این حالت تدافعی که من عرض میکنم شاید این زمین ساز پیدایش این نوع سبک زندگی است. آقای دکتر محمدی،
بله ببینید، همونطور که اشاره فرمودید دوره ابوبکر و عمر در جلسه قبل هم ما اشاره کردیم،
بله،
همچنان گرمای حضور پیامبر محسوس بود، اما در دوره عثمان ماجرا از گونه ای دیگر میشه. حالا من این رو میخوام بگم، شما بیان میکنید که زهد اولیه با زهد دوران بعد متفاوت بود،
بله،
و برخی چیزها به نوعی چاشنیه حقیقت زهد و عبادت و دین میشه که ما ازش به عنوان بدعت یاد میکنیم. دلالتش این هستش که در دوره عثمان نوعی تفاهم یا نوعی تداخل با یهود صورت میگیره. روایت های جعلی در اون دوره هستش که ساخته و پرداخته میشه. به محض اینکه معاویه روی کار میاد، بنی امیه خب به دنبال اشرافیت بودند و به دنبال قومیت بودند، اون سرکرده قوم همچنان براشون معتبر هست. این خط سیر رو شما بگیرید جلو تا سال 52 که برسید، در اونجا در ماجرای عاشورا میبینید بعد از اتمام اون واقعه، موقعی که سر امام حسین رو میارن در مقابل یزید، او با یک فخر و غروری نگاه میکنه و بعد این جمله تاریخی رو داره: ای کاش اجداد من بودند و می دیدن که چطور تقاص اونها رو در بدر من گرفتم. یعنی بعد از این همه سال هنوز اون اشرافیت قومی و قبیلگی تو وجود اینها هست و اساسا می تونیم بگیم پیامبر علارغم شیوه های بسیاری رو که به کار گرفت که قومیت عرب عوض بشه و اون نجات پرستی و اون قبیله پرستی، رئیس قبیله پرستی و اشرافیت قومی تغییر پیدا بکنه، باز میبینیم که در خود اعراب چندان توفیقی عاید نشد.
مجددا احیا میشه اینها آقای دکتر محمدی؟
بله،
کاملا احیا میشه اینها زمان
قول آقای دکتر محمدی. اشارت که کنم یاد مرحوم دکتر شهیدی در تحلیل واقعه عاشورا یه اشاره‌ای داره برای این که صف بندی ها رو اگر ما در صحرای کربلا نگاه کنیم، میبینیم کینه های قبل از اسلام دوباره تو دوره جاهلیت دوباره زنده شده.
زنده شده
دقیقاً همین،
یعنی 60 سال انگار فقط لازم بود بگذره تا دوباره همون دستبندی ها شکل بگیره.
خب یکی از این علت هایی که ما افول داشتیم یا به تعبیری چیزهای غیر از اصل دین رو در دوره های بعد بهش رسیدیم، نفوذ یهود بود و ارتباط خلفا با یهود از دوره عثمان آغاز میشه. اما ببینیم که در زمان معاویه این تداخل با یهود به شکل پنهانی اما در قالب یهودی نو مسلمان شده شکل میگیره که کعب الاحباری پدیدار میشه که پول میگیره و روایت میسازه. خب در حقیقت لااقل اون چه که در برخی از افراد ساده در تصوف پدیدار شده روایت ها و حکایت هایی که اینا برساختند.
بله.
و این در حالی است که اون کسانی رو که ما به عنوان صوفی صافی میشناسیم مبتنی بر آیه و روایه عمل میکنند، اما روایت سنجی دارن. کسی مثل بایزید بسطامی رو نگاه میکنید، یک مجتهد کامل هست، در حین اینکه قدرت تشخیص روایت رو داره، میتونه تشخیص بده که این روایت ساخته کعب الاحبار یا نه، سلسله سندش درست به خود پیامبر میرسه. و نکته ای که هست اینه که در دوره ای که ما تصوف رو به نوعی یک مقداری گسترده میبینیم، کاملاً کلماتی در اونجا پدیدار میشه، واژه‌هایی پدیدار میشه که این واژه‌ها منشأ دینی نداره. توجه میکنید؟
بله.
اینه که برخی که تصوف رو جدای از اسلام قلمداد میکنند، نگاهشون به این واژگان هست. مثل واژه عشق، مثل واژه فرض کنید ذوق، مثل واژه جذبه، مثل واژه خلسه، مثل واژه مکاشفه، مثل واژه جمع، جمع الجمع، تفرید، تجرید، هیچ کدام اینها شاید به شکل مستقیم منشأ قرآنی نداشته باشه. لااقل در دوره اول برخی از افراد شاید از این واژگان استفاده می کردند تا اینکه حوزه فکری خودشون رو از اون کسانی که به دروغ، به زهد گراییده بودند ولی زاهد نبودند مشخص بکنند.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر عبدالرحیم زاده. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر محمدی اشاره فرمودن به بحث آیات قرآنی. در آیات و سوره های کلام الله مجید برمیخوریم به آیات بسیاری که انسان رو تشویق به زیستن و توجه به مواهب دنیوی میکنه. در مقابل آیاتی وجود داره که ما رو منع میکنه از دلبستگی و توجه به نعمات و مواهب دنیوی. اما اینجا یک مرز خیلی ظریفی وجود داره آقای دکتر عبدالرحیم زاده. من یه مثالی میخوام بزنم که سوالم سوال مشخصتری باشه و شنوندگان عزیز ما انشاءالله بهره بیشتری از بحث ما ببرن. یکی از مسائلی که بین عرض کنم که صوفیان مطرح هست بحث صبر هست آقای دکتر عبدالرحیم زاده. همون عده‌ای که عرض کنم که در شهر کوفه در مسجد کوفه زندگی می کنند و نیازمند کمک سایرین هستند و اگر هم کمکی نرسه صبر می کنند تا کمکی برسه. وقتی مسئله صبری که در کلام الله مجید به اون اشاره شده و در دین مبین اسلام به اون اشاره شده در راستای مجاهدت و مقاومت هست آقای دکتر عبدالرحیم زاده، اگر بخوایم تعبیر صحیحی ازش بکنیم، برخلاف اون چه که صبر در بین عرض کنم که صوفیان تعبیر و معنای دیگری پیدا می کنه.
خدمت شما عرض کنم، من بعد از صحبت قبلم یک چیزی یاد اومد، اول این رو ذکر کنم. یک نقلی هست بعد از جنگ جمل، فکر کنم جنگ جمل باشد، که سربازان حضرت امیر میرن شروع میکنن به غنایم جمع کردن. حضرت به اینا میگه که شما دارید چی کار میکنید؟ میگن غنایم داریم جمع میکنید. یعنی چی دارید غنایم جمع میکنید؟ میگن ما در غزوات در کنار حضرت رسول وقتی میجنگیدیم بعد غنایم رو جمع میکردیم تقسیم میکردیم بین خودمون. حضرت میفرمایند ببینید اونا کفار بودن باشون میجنگیدید، اینا مسلمونن، اینا ورثه دارن، باید به ورثهشون برسه. در واقع یه نکته ظریف اینجا وجود داره، مسلمانی که حتی جز همون صحابی هم بوده، با پیغمبر در غزوات بوده و الان در کنار حضرت امیرم هست، در کنار اون جملی ها نیست، متمرد نیست، فرق مسلمان و کافر رو نمیدونه. این چجوری میخواید مفهوم صبر رو بفهمه؟ چجوری میخواید اون خطوطی که میفرمایید تو قرآن بفهمه؟ در اینی که ببینید، من اینجا عرض بکنم کتاب قرآن از همون مرحله صحابه نیاز به تفسیر داشت. جامعه تازه نو مسلمونه که عربی بلد نیست با این کتاب چه کار میخواد بکنه؟ غیر از اینی که وقتی شما در این گسترش وسیع با تمدن‌های مختلف روبرو میشید، با افکار مختلف هم روبرو میشید و این افکار سوالات برای شما ایجاد میکنن. من اینجا باز اون نکته قبل عرض کردم، یعنی ما دورانی پرآشوب فرهنگی داریم که جامعه نوپای اسلامی میخواد در این آشوب به خودش تعریف بده.
از یک فقر اولی جامعه بدوی در بطن یک جامعه غنی متمدن میخواد خودش رو اثبات بکند.
بله.
اینجاست که کنش و واکنش های مختلفی هست. من نمیگم سوء تعبیر داره، من نمیتونم بگم اون کسی که میرفت توی به صورت حالا فقیرانهی در مسجد کوفه مینشست بگم این غلط، تعبیر غلطی داشت، نمیتونم هم همچین حرف بزنم، چون در واقع وقتی این جامعه رو نگاه میکنم تمام کنش و واکنشاش موجه هست. ما بعد از حالا خدمت شما از کنم 15 قرن و کلی تفسیر داریم حرف میزنیم در مورد صبر، اینو باید توجه داشته باشیم.
بله.
یعنی شرایط عینی زیستی رو در نظر بگیریم. حضرت امیر وارد بازار میشه، میبینه صحابی خودش خرماها رو جدا کرده، خرماها رو به هم میزنه، یعنی با منش خودش جور در نمیاد. کسی که علی رو میشناسه، تازه شما نزدیکترین افراد علی چقدر درک از رفتار علی داشتن؟ چرا امیر نامه مینویسه با مالک اشتر، اصلا میگه چجوری رفتار کن با خلایق؟ یعنی با همچین جامعه روبرو هستیم. فلذا نمیشه در واقع در اینجا صحبت از خدمتش افراط و تفریط حتی کرد.
بله.
تا برسیم به شرق در اواخر قرن اول هجری که حالا قسمت شمال هندوستان فتح میشه و برخورد مستقیم با مذهب هندو و بودایی و ایجاد میشه، گرچه با مذهب بودایی قبل از این هم برخورد ایجاد شد. خب شما همچین گستره ای دارید.
بله.
یعنی در واقع ما سه عامل اینجا داریم: یکی جامعه اسلامی، جامعه نوپای اسلامی که سرمنشه از یک جامعه بدوی عربی با یک فقر شدید، شما از معماریش بگیرید، هنرش بگیرید، نظام اجتماعیش بگیرید، تازه داره تجربه کسب میکنه، حکومت داره تو تمام جوانبش. اون چیزی که بعدا حالا از تصوف عرفانی میگیم ماحصل قرون بعدیه. ما در این ابتدا رفتار زاهدانه میتونیم بگیم تلقی اولیه هست که
من خب با این خیلی موافقم، با این که ابراهیم زاده، یعنی صرفا یک روش و رفتار زاهدانه.
بله.
بله.
این که بگیم حالا صوفیان است، این جای پرسش
داره. نه، واقعا جای پرسش و تأمل داره. خیلی ممنونم.
من اینجا یه چیز از خواهش میکنم که آقای دکتر فهمید، یه سری مفاهیم بعدن ایجاد میشن. یعنی شما یک فرایند فرهنگ سازی دارید، میبینی که توش مفاهیم جا میافتن.
بله.
مثلا مقام حیرت، این محصول این جریان فرهنگی هست.
بله، بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. همراهان شنونده ممنونم از همراهی و همدلی شما. فاصله کوتاهی میگیریم، قطعه موسیقی رو به اتفاق میشنویم و بعد از اون بخش پایانی بحثم رو با دو کارشناس محترم برنامه ادامه خواهم داد. جناب دکتر محمدی عزیز، بخش پایانی بحثمون هست، پیرامون مسائل بسیاری با هم صحبت کردیم. مورد دیگری که من قصد دارم اشاراتی به اون داشته باشم، البته خیلی هم از موضوع نمیخوام دور بشم، در دل همین موضوعی است که پیرامونش بحث کردیم، یعنی میخوام اشاره بکنم به زمان آغاز خلافت بنی امیه با قدرت رسیدن معاویه ابن ابو سفیان. همین روش‌های زاهدانه یا روش‌های صوفیانه که اگر بتونیم البته اینجوری تعبیر بکنیم شکل میگیره، من فکر میکنم که به نوعی آقای دکتر محمدی عزیز مورد خاص حکومت هم هست. یعنی این فضا، این تضادها، این کشمکشها و این دشمنیها رو فکر میکنم که این نوع روشهای زاهدانه و صوفیانه در آغاز کار بنی امیه و در ادامه به یه نوعی تلطیف میکنه آقای دکتر محمدی. یعنی هم عرض کنم که صاحبان قدرت به نوعی راضی هستن از این جریان و حمایت میکنن، هم اقشار مختلف جامعه اینطور به نظر میرسه.
ببینید، از دو منظر میشه نگاه کرد، یکی از منظر کسانی که اهل عبادت هستن.
بله.
دوم از منظر حاکمیت. خب بعید نیستش که حاکمیت برای این که به نوعی هم بتوانه جلب توجه بکنه و هم جلب نیرو بکنه و هم نوعی اسکات برای جامعه داشته باشه، ترویج فرهنگ زهد رو داشته باشه به شکل افراطیش حتی.
بله.
از یک طرف ببینید مقوله زهد رو ما میتونیم نوعی اعتراض به شیوه جدید حاکمیت منظور بکنیم.